در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این شکار نداشت.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیاد.
هزار داستان بوته.
روز 15 آذر 1404 نامه 180 تا اقتصاددان به رئیس جمهور در ایران خبرساز شد. اونا توی نامه‌شون به پزشکیان نوشته بودند بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره مند شوند بدون مماشات حذف کنید. هزینه‌هایی را که ما به ازای ملموس برای مردم ندارند شجاعانه حذف کنید و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی شود. سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا، و امروز قرار من و رضا در 24مین قسمت این پادکست درباره این نامه اقتصاددانان و نهادهایی که مصداق این نامه میتونن باشن صحبت کنیم.
سلام، منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که این بار هم با یه قسمت جدید در خدمت شما هست.
این ایده آقا رضا بود که من اول نامه رو بخونم بعدش سلام بکنم اینا دیگه. خودم هنوز
ناراحتی
نه خودم هنوز مطمئن نیستم که تصمیم درستی گرفتیم، ولی گفتیم یه ذره دراماتیک بشه. خب آقا رضا، همین اول برامون بگو که توی نیم ساعت آینده قراره درباره چه چیزایی صحبت کنیم.
خب فکر کنم مشخصه دیگه، همین نامه در واقع موضوع این قسمت. این نامه است که طی روزهای گذشته نسبتاً واکنش‌های زیادی هم به همراه داشته. کمی درباره واکنش‌ها صحبت می‌کنیم، درباره این حرف می‌زنیم که منظور از نهادهایی که جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارن چیه. بعدش می‌ریم چندین ردیف بودجه رو که می‌تونه مصداق این نهادها و مصداق جاهایی که توی این نامه گفته شده بودجه اضافه می‌گیرن اونها رو مرور می‌کنیم. یه سری عدد و رقم می‌خونیم که من هشدار بدم عددهای بزرگی هم هستن، ممکنه سر آدم گیج بره. من که حالا جمع‌آوری می‌کردم اینا رو مخم سود کشیده و خلاصه همین اول این هشدار رو میدم، چون دوستان قبلا هم کامنت گذاشته بودن ممکنه خیلی حالا عددا گیج بکنه، عصبانی بشن اینا، ولی به هر حال بیایم اینجوری فکر بکنیم که برای داشتن یه درک درست و فکتوال از وضعیت موجود لازمه که ما تصویر واضحی از شرایط موجود داشته باشیم و تلاش ما اینه که اینجا تو این پادکست بیایم و از ردیف‌های بودجه تصویر واضح و درستی رو ترسیم بکنیم.
خب بیا از اینجا شروع کنیم. تو نامه دقیقاً چی نوشته شده؟
خب نامه خیلی طولانی نیست، کوتاهه. میگه اگه قرار اصلاحات انجام بشه، به طور مشخص اگه قرار قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی که بحثش تو ایران مطرحه، به هر حال بنزین هم گرون شد، سنرخی شد، میگه وقتی که قراره این قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، هزینه‌های مردم بالا بره، هزینه‌هایی که مردم در واقع در اختیار دولت قراره بگذارن، باید مشخص باشه که این پول‌های اضافه خرج چی میشه. یعنی در کنارش به موازاتش یه سری بودجه‌ها هم که بودجه‌های غیر ضروری هستن، بودجه‌های زائد هستن، اونها هم حذف بشه. در واقع حالا که مردم قرار پول بیشتری پرداخت بکنن و این پول دقیقاً میاد توی بودجه، دولت شفاف اعلام بکنه که اولاً کدوم هزینه‌ها کم میشه، یعنی کدوم ردیف‌ها رو میان حذف می‌کنن، و دوم چه کارهای جدیدی قراره انجام بشه که در جهت منافع عمومی باشه با اون پول اضافه‌ای که مردم بابت بنزین و حامل‌های انرژی میدن. اگه یادتون باشه توی اپیزود 4 همین پادکست درباره تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 98 صحبت کردیم، عنوان اون قسمت بود بودجه پنهان، درباره بودجه هدفمندی یارانه ها و اینها صحبت کردیم. بعد اومدیم اشاره کردیم که تو سال 98 وقتی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، بنزین گرون شد، اون اتفاقات هم افتاد، آبان 98 و اینها داشتیم، اون منجر به چی شد؟ آیا این افزایش قیمت بنزین و افزایش درآمدی دولت باعث شد که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنه، چیزی اصلاح بشه؟ که نه، اینطور نشد. سال بعدش عیناً همین پولی که اضافه شده بود به درآمدهای دولت از افزایش قیمت بنزین، ما به ازاش دیدیم که یه سری ردیف جدید در بخش یارانه‌های بودجه اضافه شد و اسم اون ردیف‌ها هم جالب بود که خب حوزه‌های علمیه بودن، جامعه المصطفی بود، بسیج بود، صدا و سیما بود. یعنی این تجربه وجود داره که اگه قیمت بنزین اضافه بشه، حامل‌های انرژی بره بالا، اینها منجر به کاهش کسری بودجه، منجر به بهبود وضعیت بودجه نمیشه، بلکه باعث افزایش هزینه‌ها میشه. اون هم هزینه‌هایی که خب اونجا مفصل توضیح دادیم بخش عمده‌ایش میره به حساب نهادهای مذهبی و تبلیغاتی که اصلا معلوم نیست چیکار میکنن و این پول‌ها رو خرج چه کارهایی میکنن.
پس میشه حد زد که اینا همون نهادهایی هستن که توی نامه اقتصاددان اومدن دیگه که دولت بودجهشون رو کم کنه، چون اسم نهاد خاصی که نیومده.
نه اسم نبردن، همین فقط نوشتن بودجه نهادهایی که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند. گفته چرا اینا باید از منابع عمومی بهره مند بشن، اینا رو بدون مماشات تصرف کنید. اسم نیامده، اما تاکید شده نهادهایی که عملکرد نامشخص دارن، از عبارت بودجه عملیاتی اینها توی نامه استفاده شده. یعنی چی؟ یعنی یه عملکردی باید انجام بشه که بشه سنجید اون رو که و به نسبت اونی که انجام شده بودجه تخصیص داده بشه. مثلا مشخص باشه بودجه که داده میشه قراره با چه کار بشه، چه هزینه‌ای انجام بشه، برای چه کاری. مثلا بودجه وزارت بهداشت معلومه، یه بخشی میره برای آموزش پزشکی، یه بخشی برای درمانه و اینا هم عمدتا شاخص عملکرد دارن، یا بودجه آموزش پرورش هم همینطور. اما بودجه جامعه المصطفی یا حوزه‌های علمیه نه، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی، اینا هیچ کدوم مشخص نیست. توی این پادکست بارها صحبت کردیم اصلا معلوم نیست این پول، که پول کمی هم نیست. توی توضیح دادم توی قسمت 19 2000 میلیارد تومان بودجه جامعه المصطفی، عدد ملاحظه ای اصلا معلوم نیست این بودجه چقدرش برای حقوق چند نفره، چقدرش اصلا بنویسن ماموریت محرمانه، ولی اصلا هیچ کدوم اینا مشخص نیست. از اون طرف هیچ گزارش عمل کردی هم به صورت عمومی از اینکه این نهادها دارن چه کاری انجام میدن وجود نداره.
و اینها عمدتا نهادهای مذهبی و تبلیغاتی هستن دیگه، منظور اقتصاددانا همین نهادها بوده.
ببین یه مسئله هست، میگن چوب رو بلند کنی صدا از جاهای در میاد اینها. بله
این نیست فکر کنم.
حالا بلا فاصله بعد از انتشار این نامه یه واکنش‌های ما دیدیم از نهادهای مذهبی. مثلا سازمان تبلیغات اسلامی واکنش نشون داد، خبرگزاری مهر که برای این سازمانه یه خبر رو تیت زد، هدف قرار دادن بودجه نهادهای فرهنگی به تعالی جامعه آسیب میزند. اما خب اصلا تعالی جامعه چیه؟ چند حساب میکنی؟ هر تعالی چند کیلو تعالی چند؟ چی جوری حساب میشه؟ چقدر هزینه داره؟ بعد اصلا سازمان تبلیغات اسلامی آیا تا حالا اومده گزارش بده که توی چند ماه چند تا تعالی کجا و به چه شکلی اجرا کرده و چند تا تعالی منجر به چی شده؟ خب اینا همه مباحث انتزاعی هستش که هیچ مابعدی براش وجود نداره. حالا غیر از اون جاهای دیگه هم ما واکنش دیدیم. روزنامه همشری هم که الان یکی از تریبون های حالا گروه های نزدیک به محافل مذهبی اینا هست، اونم اومد یه گزارش تهیه توی صفحه اولش، گفت اصلا منظور اونجا نوشت منظور اقتصاددان ها نهادهای مذهبی بودن. تیت زد جنجال 180 اقتصاددان برای کمتر از 3% بودجه. توی تلویزیون یه نماینده مجلس به اسم آقای مهدی عسکری اومد اونجا گفت سهم بودجه های فرهنگی و مذهبی در سالهای مختلف بین 3 تا 4%، یعنی اومد کم جلوه بده. حالا درباره اینها که اینا چقدر مبلغ بودجه اینها صحبت میکنیم. اما آیا این که فقط این نهادها هستند که عملکرد مشخصی ندارن یا حداقل فعالیتشون در جهت منافع عمومی نیست، نمیشه تصور کرد اینا دارن در جهت منافع عمومی که همه سرش توافق دارن دارن کار میکنن؟ خب اینطور نیست. به جز اینها هم نهادهای دیگه وجود دارن، خیلی هم هستن، خیلی نهادها و سازمانها هستن که اسمشون توی بودجه هست، پول میگیرن اما عملکرد مشخصی ندارن، یا اگرم دارن اون رو نمیشه در جهت منافع عمومی تفسیر کرد. اما خب این نهادهای مذهبی الان سمبل و نماد یه چنین نهادهای دیگه هستن، وگرنه اگه بخوایم بحث تخصص داشته باشیم کلی مثال میشه زد از نهادهای نظامی بگیریم که بارها دربارشون صحبت کردیم، یا حتی بودجه‌ای که خیلی‌ها تصور می‌کنن اینا هزینه‌های ضروریه. مثلا ما کلی دانشگاه داریم توی بودجه که هر کدومشون یه ردیف بودجه جداگانه دارن، و اصلا این سوال مطرحه که چه نیازی هست به این همه دانشگاه؟ کشوری که این همه مشکل ابتدایی داره در آموزش عمومی، چرا باید برای آموزش عالی اینقدر هزینه به این شکل انجام بده؟ چرا باید این همه دانشگاه وجود داشته باشه که خیلی‌هاشون کارکردشون میشه تولید مدرک؟ یادم میاد چند سال پیش مقاله توی بی بی سی فارسی منتشر شده بود که اومده بود آموزش عالی توی ایران رو مقایسه کرده بود با ایران خودرو. جالب بود با تولید پیکان که حالا سالها موقع صرفه نداشت، موقع پیکان تولید میشد، ولی توی رودرباسی تولید میشد، چون باید که تولید میشد یه سری مشغول باشن. اینم همینه در واقع کارکرد خیلی از دانشگاه در ایران هم همینه که ورود جوانان به بازار کار کشور رو که به دلایل بحران اقتصادی مفصل ظرفیت نداره چند سال عقب بندازن. جالب بود توی مقاله اومده بود مقایسه کرده بود نسبت جمعیت جوان دانشگاه رفته تو ایران رو با چند تا کشور دیگه که برای ایران اون موقع از آلمان بیشتر بود. البته کل جمعیت نه، کل جمعیت آلمان خیلی خیلی جلوتر از ایران، ولی جوانان کمتر از 30 سال اون موقع، جمعیت کمتر از 30 سال اون موقع مقایسه شده بود برای ایران بیشتر بود. حالا اقتصاد ایران کجا، اقتصاد صنعتی آلمان کجا؟ الان نمیخوایم وارد این موضوع بشیم، موضوع آموزش عالی مفصله. این کارو باید واقعا سر یه فرصت مناسب انجام بدیم که حالا داده های بروزتر و اینها هم داشته باشیم و هم مقایسه بکنیم. ولی بحث اینه که فقط این نهادها نیستن، اما اگر بخوایم بگیم بحث نهادهای غیر ضروری مطرح بکنیم، نهادهای مذهبی و تبلیغاتی سردمدارشون هستن و به هر حال به عنوان نماد و سمبل یه چنین نهادهایی شناخته میشن.
موضوع خیلی جالبیه و حتما هم پیچیدگی های خاص خودشو داره، اما فکر میکنم موضوع نهادهای مذهبی اونقدر پیچیدگی نداشته باشه، چون فکر میکنم تردیدی باشه که حالا بودجه این نهادها به اون معنی ضروری نیستن. و خودت هم گفتی دیگه وقتی اسم حذف بودجه های غیر ضروری میاد، این نهادهان که صداشون در میاد و اعتراض میکنن. حالا به نظرم بد نیست بریم سراغ این نهادها و همونجوری که گفتی یه سریشون رو مرور کنیم ببینیم اینا چقدر بودجه میگیرن.
خب ما اینجوری بگیم میریم سراغ بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی، که حالا تبلیغاتی رو تاکید بکنیم که تکلیف روشن باشه، و اگه اجازه بدیم با یکی از عجیب ترین و غیر ضروری ترین هزینه های بودجه شروع بکنیم. واقعا عجیب غریبه، اونم بودجه عجیب و غریب سریال، دو تا سریال موسا و سلمان که توی اپیزود 13 همین پادکست دربارش مفصل صحبت کرد.
عنوانش هم بود از جومونگ تا موسا، سلمان و جعفر. منم نبودم اون اپیزود، آقا رضا تنهایی
اجرا کرد. آره جای شما که خالی بود حسابی. ببین اونجا اومدیم حساب کردیم بودجه این سریال ها از هزینه تولید جومون که یکی از پرطرفدارترین سریال های حالا داخل ایران در سالهای گذشته بوده، از اون هم هزینهش بیشتر بوده، بودجه‌ای که تا اون موقع تا سال 1403 حساب کرده بودیم. حالا من یه آپدیتی بدم، امسال یعنی توی قانون بودجه 1404 هم به اون مبالغ قبلی 4000 میلیارد تومان دیگه اضافه شد برای این دو تا سریال. توی بودجه نوشتن که اگر آدرس دقیق بخوام بدم، چون ممکنه کسی تردید داشته باشه، اگه بخوام خودشون رو ببینن، توی جدول شماره 71 توی فایل پی دی اف میشه اولین ردیف صفحه 153 عیناً نوشته شده توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویانمایی مستند فیلم و سریال. سریال حضرت موسی کلیم الله 2000 میلیارد تومان، سریال سلمان فارسی 2000 میلیارد تومان، که حالت سالهای پیش حضرت هم می‌نوشتن برای سلمان فارسی، امسال سلمان فارسی نمیشن. که خب این رو اگر با بودجه سالهای قبل یعنی همون 1401 و 1404 جمع بزنیم، در مجموع میشه 9100 میلیارد تومان، که با احتساب متوسط نرخ دلار نیمایی در هر سال، یعنی متوسط هر سال رو بیایم حساب بکنیم، میشه تا الان 182 میلیون دلار بودجه برای این دوتا سریال در نظر گرفته شده. یک گزارشی از پایگاه داده باز ایران منتشر کرده که مقایسه کرده این رو با هزینه تولید فصل آخر گیم آف که اون 80 میلیون دلار بوده، یعنی فصل آخر اون سریالی که شهرت جهانی داشته برای حالا اچ پی او اینا، این 80 میلیون بوده بودجهش، هزینهش. بودجه‌ای که تا الان تعیین شده برای این دوتا سریال تا همین الان معادل 182 میلیون دلار بوده که هنوزم خروجی نداده، یعنی به جای نرسیده. سریال سلمان رو که قرار بود اگه اشتباه نکنم گفته بودن 1405 قراره پخش شروع بشه، کار آقای میرباقری هم هست. موسی رو هم که البته سریال حضرت موسی رو هم ابراهیم حاتمی کیا داره میسازه که اونم اصلا خبر ندیم در چه مرحله ایه، ولی به هر حال تا الان انقدر بودجه برای این دوتا سریال در نظر گرفته شده.
واقعا چیز عجیب غریبی ها، یعنی هیچی هم مشخص نیست که این پول دقیقا صرف چی میشه.
نه در حالی که واقعا باید اینطور باشه، یعنی اینکه قشنگ باید چون از بودجه میاد باید ریز هزینه‌هاش مشخص باشه که خب چقدر این میره برای تحقیق، چقدر فیلمنامه است، چقدر برای بازیگرا، چون اینا از منابع عمومی داره تامین میشه که هیچ کدوم از اینا مشخص. چرا اینقدر اصلا این سوال پاسخ داده بشه؟ خودشون میان مصاحبه میکنن، آدمایی که مرتبطن با این سریال ها میان مصاحبه میکنن، میگن نه اینا اینقدر هزینه نشده، اما خب اینها عددهایی بوده که توی قانون بودجه اومده، منم از رو خوندم، آدرسم دادم، برای همین امسال 4000 میلیارد تومنشو آدرس دادم، بودجه سالهای قبلم هست 700 میلیارد تومن، سال 1401 توی قانون بودجه 1401 اومده 2000 میلیارد تومن، 1402 2400 میلیارد تومن، 1403 و همین 4000 میلیارد تومن هم امسال، یعنی اینم ادامه داره. یعنی حالا باید ببینیم بودجه 1405 هم که منتشر میشه چقدر اونجا برای این دوتا سریال گذاشتن، آیا بعد از این که حالا پزشکیان گفته میخواد از اینا رو حذف کنه، بعد از این نامه اقتصاددانان این ردیف حذف خواهد شد، یا یعنی اینکه همچنان توی این بحران اقتصادی و پولی و کسری بودجه همچنان یه چنین ردیفای ادامه خواهد داشت؟
البته ممکنه به صورت سوری عنوانش حذف بشه، فهم کنم سابقه هم داشته که اسم یه طرحی یا پروژهی تو بودجه اومده بعد تو سالهای بعد به دلایلی اسم پروژه حذف شده، ولی خب در واقعیت پروژه ادامه داشته. یادم سر بودجه بوی بعد اطراف فرودگاه امام هم که اپیزود اول بود وضعیت همین بود.
بله خیلی نکته مهمیه، ممنونم که اشاره کردی. بله ممکنه یه چنین اتفاقی بیفته مثل همین بوی بعد فرودگاه امام خمینی، ممکنه بعدن به این سریال ها هم دوباره حالا بدون اشاره مستقیم به اسمشون دوباره بخوام منابع رو بدن، ولی اسمشون این اتفاق همیشه ممکنه بیفته. وقتی شما یه بودجه غیر شفاف داشته باشی هر اتفاقی ممکنه توش بیفته.
خب بریم سراغ نهادهای مذهبی.
بله خب تاکید میکنم این ساختار بودجه مذهبی چند لایه است، همین اول این نکته رو میگم، یعنی چندین جای مختلف بودجه برای نهادهای مذهبی مبالغی در نظر گرفته میشه که خیلی اوقات سخته اینا رو با هم یکی بکنیم. در واقع این رو شما در نظر داشته باشین، چیزی که داریم صحبتش میکنیم کلیات، ممکنه یه جاهایی بریم تحقیق بیشتر بکنیم عدد رقمای تغییراتی بکنه، ولی کلیتش همیناست. من از حوزه های علمیه شروع میکنم، بعد میریم سراغ سازمان تبلیغات اسلامی، یکی دوتا نهاد مرتبط با مساجد و روحانیون و اینها رو هم مرور خواهیم کرد. خب برای حوزه های علمیه ما چند تا ردیف داریم، یه شورای عالی حوزه های علمیه داریم که آقای عرافی هم در صدرش قرار داره، توی ردیف اصلی در جدول شماره 7 7380 میلیارد تومان اعتبار برای این شورا در نظر گرفته شده، یه شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران هم داریم که اونم 1483 میلیارد تومان بودجه جدا داره. توی پرانتز بگم این حوزه علمی خواهرانم همه مدیراش مردن، نمیدونم چرا تا چند وقت پیش حجت الاسلام مجتبی فاضل بود مدیرش که یکی دو ماه پیش تغییر کرد، آقای حجت الاسلام مهدی علیزاده شده رئیس حوزه علمیه خواهران، معاوناش هم مردن، یعنی آقای حجت الاسلام رسول ابراهیمیان معاون حوزه علمیه خواهران که چه کاریه. ولی خب به هر حال ردیف بودجه جدا دارن. به غیر از اینا یه حوزه علمیه خراسان هم داریم که قبلا در بحث گفتیم خود مختاره، یعنی
یه معماهای تحریریه است که چرا خود
مختاره. بله یه حوزه های علمیه سراسر کشور داریم، حوزه های علمیه ایران داریم که شورا دارن اینا، بعد یه دونه مال خراسان داریم که خیلی عجیبه. عجیب ترم میشه که بدونیم این حالا نهاد خود مختارم برای خودش اونم 887 میلیارد تومان ردیف بودجه داره. به غیر از اون یه ردیف داریم برای مرکز خدمات حوزه های علمیه که این رو میدونیم، این بر بحث معیشت طلاب و حق بیمه و اینهاست، البته در حد کلی میدونیم، ما هیچ وقت جزئیات این که چقدر، حتی ما نمیدونیم چقدر طلبه وجود داره، عدد تعداد طلاب هم نامشخصه، ولی این رو میدونیم این مرکز درست شده برای معیشت طلاب و اینها. این مرکز هم 14097 میلیارد تومان، دقیق رقمش رو گفتم، اینقدر بودجه داره. به غیر از اینا یه سری نهاد حوزوی دیگه داریم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، مدرسه علمیه آقای مصباح یزدی بود، اون 404 میلیارد تومان بودجه داره، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 914 میلیارد تومان، جامعه المصطفی که اونم توی قم و یه عالمه طلبه حالا خارجی ان ولی اونا اونجا هستن، اونم 1756 میلیارد تومان اون هم بودجه داره.
بودجه جامعه المصطفی 2000 میلیارد تومان نبود؟
همینطوره. این که گفتن 1756 میلیارد تومان، این مال ردیف اصلیه، این جاهای دیگه هم تو بخش متفرقه بودجه دارن که توی اون
جمعش میشه.
بله بله جمعش میشه. جامعه المصطفی 200 میلیارد تومان توی جدول شماره 12 داره که جمع بکنه میشه 1956 میلیارد تومان، که این جدول 12 هم از یه تبصره بودجه میاد، تبصره 8 اینو تعبیه کردن تو بودجه که شرکت‌های دولتی موظف میشن معادل 1% هزینه‌هاشون رو هر چی هزینه میکنن، حقوق میدن، همه اینا بیان بدن خرج به اصطلاح کار فرهنگی بکنن. عنوان اصلا این کارم هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگیه که حالا یه ذری برنامه هم ردیف کردن، یعنی اسمشو گذاشتن که اینها مصادیق این ارتقای این فعالیت هاست که من از رو بخونم برای اینکه بدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم: مردمی سازی فرهنگ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از بازی‌های رایانه‌ای همین تبلیغات مذهبی، تولید فیلم‌های سینمایی فاخر و ارزشمند در زمینه دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسلامی، که اینها رو میدن به صدا و سیما، مؤسسه اوج و حوزه هنری، که اینا برن فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند درست کنن برای همین موضوعات. بعدی ترویج اندیشه های امامین انقلابه که دفعه پیش گفتیم اینا دوتا خامنه خمینی میگن امامین، ترویج مهدویت و انتظار، ترویج فرهنگ زیارت. این یکی خیلی جالبه: اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی، و البته جوانی جمعیت هم که خب به هر حال تو سالهای اخیر بهانه ای هستش برای تعریف پروژه و بودجه و اینا هم هست. جمع اینا توی جدول شماره 12، یعنی جمع بودجه ارتقای فرهنگی و اینا، میشه با همین مصادیقی که عرض کردم میشه 9739 میلیارد تومان، که خب عدد خیلی خیلی بزرگیه.
اینا مال حوزه هاست؟
نه فقط حوزه ها، ولی همش برای نهادهای مذهبی تبلیغاتیه، یعنی نهاد رهبری توی دانشگاه ها، صدا و سیما، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه که حالا همونه که عرض کردیم. ولی خب برای اینکه قاطی پاتی نشه اینا رو جمع نکنیم، اون ردیف های اصلی حوزه های علمیه رو که جلوتر گفتم اونا رو داشته باشیم، جمع اونا میشد 26921 میلیارد تومان. این جمع اون ردیف ها بود. دقیق بگم: شورای عالی حوزه های علمیه، حوزه علمیه خواهران، شورای حوزه‌های علمی خراسان، مرکز خدمات حوزه‌های علمی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، جامعه المصطفی و مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، مجلس نسوی از جمع اینا میشه 27000 میلیارد تومان، 26921 میلیارد تومان دقیقش، که اگر اون رو بیایم با این 9700 میلیارد تومان جدول شماره 12 جمع بکنیم تا الان میشه 36660 میلیارد تومان. اینو داشته باشیم بریم سراغ تبلیغات اسلامی. 6258 میلیارد تومان مجموع ردیف‌های زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامیه که میشه خود این سازمان، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که گفتم دو سه قسمت آینده ان شاءالله بهش مفصل خواهیم پرداخت، نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان که اینجا هم خود مختاره، یعنی یه مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور داریم، یه دونه مرکز جداگانه برای خراسان، انگار جزء کشور نیست، ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر، کمک به مسجد مقدس جمکران و حوزه هنری. اینها جمعشون میشه اون عددی که عرض کردم 6258 میلیارد تومان. علاوه بر این یه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم داریم، همونی که دم راهپیمایی‌ها و اینا اطلاعی و بیانیه میده، مسیرها رو مشخص میکنه، اتوبوس و اینا رو هماهنگ میکنه، اونم 332 میلیارد تومان بودجه داره. علاوه بر اینها توی جدول 9 هم یه مواردی هست برای سازمان تبلیغات اسلامی، مثلا هیئت رزمندگان اسلام به واسطه همین سازمان تبلیغات 21 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه میگیره، صندوق توسعه قرآنی 50 میلیارد، دانشگاه باقرالعلوم 20 میلیارد، اینا میره برای سازمان تبلیغات اسلامی که بدن به اینا. پس اینجا هم 91 میلیارد تومان دیگه داریم که اضافه بکنیم جمع این تبلیغات اسلامی میشه 6681 میلیارد تومان، که اینا بدون احتساب جدول 12 چون یه بار جمعش آوردیم. تا اینجا یه 36000 تا داشتیم، به اضافه این 6680 تا در مجموع میشه 43341 میلیارد تومان، که تا اینجا یه کاره.
عجبا، بازم هست؟
بله قربان. دانشگاه علوم و معارف قرآنی 207 میلیارد تومان، سازمان حج و زیارت 49 میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که قسمت قبلی مفصل حرفش رو زدیم،
بله،
2050 میلیارد تومان. این همین ردیف اصلی شه، متفرقه ها رو جای دیگه حساب کردیم. مجمع جهانی تقریب مذاهب 141 میلیارد تومان، مجمع جهانی اهل بیت 245 میلیارد تومان، بنیاد سعدی 101 میلیارد تومان، دانشگاه مذاهب اسلامی کنی 199 میلیارد تومان. اینها هم هستن که اینها هم زیر مجموعه بودجه وزارت ارشاد اومدن، جمعشون میشه 2992 میلیارد تومان، نزدیک 3000 میلیارد تومان.
که اگه جمعشون کنیم با 43000 میلیارد که گفتی میشه 46000 میلیارد تومان.
دقیقاً
برای تعالی جامعه.
بله بله، برای همین کارهایی که انجام میدن میشه 46333 میلیارد تومان دقیقش تا اینجای کار. بجز این من میخوام بودجه صدا و سیما رو هم حساب کنم، به این عدد جمع بکنم، در واقع جمع بکنم باهاش. ما اخیرا توی فکت‌نامه یه فکت چک داشتیم، اونجا حساب کردیم مجموع بودجه صدا و سیما، منابع مادی صدا و سیما بیش از 46000 میلیارد تومان برای امسال، یعنی به همین اندازه صدا و سیما هم بودجه میگیره. حالا یه بخشش توی بودجه متفرقه و اینهاست، یه بخشش ردیف اصلی. ما اینجا فقط ردیف اصلی رو میگیریم که حساب کتابا قاطی نشه. 29632 میلیارد تومان ارزش بودجه ردیف اصلی صدا و سیما امساله که اگر این رو جمع بکنیم میشه جمعش 75965 میلیارد تومان. البته ارقام دیگه هم هستن، اما اجازه بدید همینجا بمونیم دیگه نریم جلو و به این بسنده بکنیم و بگیم که امسال برای حوزه‌های علمیه سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما بیش از 76000 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفت شده که چیکار بکنن، این رو تبلیغ و ترویج بکنن، چیزای مذهبی و سیاسی و ایدئولوژی حکومت رو. تازه ما بسیج رو حساب نکردیم، قربه نمیدونم بقیت الله و عقیدت سیاسی ها و اینها رو که به هر حال بودجه میگیرن و کارشون همین تبلیغات و کار ایدئولوژی، اینا رو حساب نکردیم به این دلیل که تکلیفشون هم نامعلومه، یعنی نمیدونیم واقعا چه جوری از کجا میاد، چقدرش خرج این کارا میشه، چقدرش خرج چیزای دیگه. اما بدون اینها خود این 76000 میلیارد تومان فکر می‌کنم به اندازه کافی عدد بزرگی است، کافی اینو تقسیم بکنیم به تعداد خانواده ایرانی، یعنی انگار هر خانواده ایرانی امسال داره حدود 3 میلیون خورده‌ای پول میده که بره خرج این کارا بشه، به این سه تا در واقع نهادهای حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی و صدا و سیما میده که برن حالا خرج همین کارهای تبلیغاتی و اینها بکنن، که فکر می‌کنم به اندازه کافی روشن بشه که چقدر عدد بزرگ و قابل ملاحظه ای.
این تازه بخشی از ماجرای دیگه، اینجوری که میگی نوک کوه یخه و ما دقیقا نمیدونیم اون زیر چه خبره.
دقیقا این چیزی که ما الان فقط برای اینها حساب کردیم. شما حساب کن حالا اون بسیج و قرب و اینا رو چی، شما حساب کن اداره ها، اداره های دولتی الان برای امام جماعت پول میدن، کلی آخوند و اینها میرن توی مدارس الان استخدام میشن، کلی بسیج ادارات و اینا هستن، اینا رو حساب نکردیم چون نمیتونیم حساب بکنیم، اینا محال حساب کردنشون. فقط میتونیم امیدوار باشیم که حالا یه روزی بودجه عملیاتی باشه، شفاف هم باشه. یعنی چی؟ یعنی عملکرد مشخص تعریف شده باشه، مثلا اگه میخوان امام جماعت نماز جماعت برگزار کنن اونجا باشه عملکرد نماز جماعت و مشخص بشه دستمزد امام جماعت اینقدر، مثلا برای برگزاری 200 تا نماز جماعت در وزارتخانه فلان اینقدر، این مشخص بشه بعد میتونیم بفهمیم چقدره. یا مشخص بشه مثلا برای این راهپیمایی‌ها و مناسبت‌ها اینا هزینه اتوبوس چقدره، تجهیز چقدره، ساندویچ و ساندیس و اینها چقدر پول میشه برای ساندیس یا اصلا اون هزینه چاپه، مثلا عملکرد مشخص بشه، کتاب برای رهبر انقلاب میخوام منتشر کنم، مثلا تیراژ 1000 نسخه حافظ با مقدمه خامنه‌ای به زبان سربی اینقدر تعداد میخواد.
ول نمیکنی آقا رضا اونو
من میگم اینا مشخص باشه، آدم اگه مشخص باشه میتونه حساب بکنه و بگه که خب اینم هزینه این کارهای غیر ضروری، اینا رو جمع بکنه، بگه اینا رو جمع بکنه. وگرنه الان خب با این اطلاعاتی که داریم اون 76000 میلیارد تومان فقط همون نوک کوه یخیه که اونجا ما داریم میبینیم و واقعا نمیدونیم اون زیر چقدره و نمیدونیم چقدر از این پولها رو میشه حذف کرد و چقدر واقعا میشه فشار رو از روی بودجه و به تبع اون اقتصاد ایران کم کرد.
من همین الان عزم کردم که هر جور شده یه نسخه از اون کتابو برات هدیه بگیرم پیدا کنم. می‌برم گشتیم چون می‌خواستیم ببینیم توش چیه. گشتیم خیلی آنلاین نمیشه راحت خریدش یا پیداش کرد، معلوم نیست دیگه. چقدر چاپ کردن و بودجه گرفتن.
بریم یه دوستی ان شاءالله تو سربستان پیدا بکنیم ببینیم واقعا کتاب پیدا میشه یا نه. شاید اصلا چاپم نکردم، خبرش فقط منتشر شد.
همین دیگه، مثلا چه می‌دونم 100 تا چاپ کردن، همون 100 تا رو دادن به خودشون هم تموم شد. خب نکته دیگه هم هست
دیگه، من صحبت خاصی ندارم، فقط ما یه قسمت یه پادکست دیگه هم داشتیم توش خیلی ردیف‌های دیگه رو هم مرور کردیم که همه‌شون مساق این ردیف‌های غیر ضروری بودن. ارجاع بدم دوستانی که نشینه اگه فرصت داشتن 14 قسمت این پادکست عنوانش هست ردیف‌های موقت، اونجا غیر از این ردیف‌های مذهبی و تبلیغاتی و اینها موارد عجیب غریب دیگه هم هست که اونها رو مرور کردیم، چیزای نظامی و اینها رو گفتیم، بودجه شهید جعفرزاده، بنیاد شهید جعفرزاده و 4 خرداد، اینا که بنیادش ما اثری از بنیادشون توی واقعیت دیده نمیشه، اینها رو دربارشون صحبت کردیم. اونها هم اومدن توی بخش عمدتاً هم تو بخش متفرق و موقت هستن، اونجا صحبت شده. به هر حال موارد عجیب غریب زیاده، فقط محدود به این چیزای مذهبی و تبلیغاتی نیست. توصیه می‌کنم اگه نشنیدید اون قسمت رو بشنوید و دیگه بنده عرضی ندارم.
دست شما در نکنه، خیلی عالی. خب فکر کنم الان میتونیم بریم سراغ کامنت ها.
بریم استاد.
خب مثل همیشه دوستان زیادی برامون کامنت گذاشتن، خیلی ممنونیم از پرنسس لیا، نصیر، سروش، بهروز، امرزا، سهیل، مت، مغز شکسته، چیا، وحید با دبلیو، روشنک، ام ان جی وی، آریو، آریو وان یعنی یک، آریو یک، درود بر خوبان، احسان، سعید، لوتوس، مهنوش، مجید و ازغر که برای قسمت گذشته توی کست باکس هزار داستان بودجه یا حالا در اکانت فکت‌نامه کامنت نوشتن. دوستمون MNJV خواسته که مبالغی که میخونیم با بودجه آموزش پرورش مقایسه کنیم. آقا رضا
من ترجیح میدم این کارو نکنم، به این دلیل که خیلی وقتا این مقایسه ممکنه گمراه کننده بشه. به هر حال این رو باید توجه داشته باشیم، مواردی که با هم مقایسه میشن باید با هم به نوعی ارتباط داشته باشن. مثلا دفعه پیش ما اومدیم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو به این دلیل با وزارت خارجه مقایسه کردیم که حوزه عملکردشون خب شبیه به همه، ماموریت مشابه دارن، وگرنه اگه می‌خواستیم اون رو بیایم با محیط زیست، سیاست‌های بحران مقایسه کنیم که خیلی وقت این کارو می‌کنن توی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نتیجه گمراه کننده ممکنه بشه، یعنی ممکنه اشتباه بکنیم. حالا در مورد آموزش پرورش یه مسئله دیگه هم وجود داره و اون بزرگی و ابعاد بودجه آموزش پرورشه. باید به این نکته ما توجه داشته باشیم که آموزش پرورش یک ردیف بودجه یا مجموعه چند تا ردیف نیست، در واقع سرمایه‌گذاری کل دولت در حوزه آموزش عمومیه که خب طبیعی هم هست عدد بزرگی باشه. یه وقتی ما میخوایم بیایم اولویت‌های دولت رو ببینیم حکومت داره ترجیح میده در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنه، دو مثلا میریم بودجه امنیتی نظامی رو مقایسه میکنیم مثلا با آموزش پرورش یا با رفاه اجتماعی یا با سلامت، با اینها مقایسه های منطقیه. اما وقتی قرار چند تا ردیف مشخص رو ما دربارشون صحبت بکنیم، اون موقع مقایسه اون با بودجه آموزش پرورش نه تنها کمکی نمیکنه که ماجرا روشن بشه، بلکه باعث گمراهی میشه. برای اینکه مقیاس دستمون بیاد، امسال بودجه آموزش پرورش توی سال 1404 بالای 394 هزار میلیارد تومنه. خب این رو نمیتونیم ما بیایم با یه بودجه حوزه علمی مقایسه کنیم. اگر این کارو بکنیم، این تصور ایجاد میکنه که اینا عددی نیستن، که اتفاقا کسایی که میان دفاع میکنن از این بودجه غیر ضروری معمولا از این قیاسا استفاده میکنن. هی میان میگن دولت بیاد از هیف و میل مثلا بخشای دیگه کم کنه، از یه ذره از بودجه آموزش پرورش کم بکنه، بودجه تبلیغات اسلامی جور میشه. اما این اصلا دو تا کاتگوری مختلفن که اصلا ارتباطی با هم ندارن. آموزش پرورش یا اصلا به طور کلی آموزش عمومی امر متعارفه، داره به حدود 15 میلیون دانش آموز و بالای 1 میلیون معلم سرویس به طور مستقیم ارائه میده به کل جامعه، به طور غیر مستقیم تو همه جای دنیا هم هست، خیلی بیشتر از اینجا هم هزینه میشه براش. یا وزارت بهداشت، بودجه‌ای که با احتساب بیمارستان ها و اینا داره امسال بالای 579 هزار میلیارد تومانه، که خب این هم داره به میلیون ها نفر یه سرویس عمومی ارائه میده، تو اصلا جزء خدمات اولیه هر نوع حکومتی محسوب میشه. حالا وارد مقولات کیفی نمیشیم، ولی صحبت اینه که باید ردیف‌های بودجه رو با چیزهایی که همسان و قابل مقایسه هستن مقایسه کرد. مثل کاری که با بودجه سریال موسی و سلمان مقایسه کردیم، اومدیم گفتیم طی 3-4 سال به اندازه 2 برابر هزینه ساخت فصل آخر گیم آف ترونز دادن برای این دوتا سریال به صدا و سیما که هنوزم معلوم نیست خروجیش چی بشه. امیدوارم حالا این پاسخی که عرض کردم روشن باشه به اندازه کافی.
بله به نظر من که روشن بود، خیلی ممنون. نه توضیح خیلی مهمیه، مقایسه ها خیلی مهمه که چی و با چی بشه مقایسه کرد. ام رضا هم توضیح درباره کامنت قسمت قبلی نوشته در مورد حقوق کارکنان مراکز دولتی و غیر دولتی وابسته به دولت و پیشنهاد کرده که قسمت درباره حقوق ها کار کنیم.
به طور مشخص موضوع خیلی خوبیه، ولی خب اطلاعات شفاف کمه دربارش. تا 2-3 سال پیش توی بودجه مشخص بود که چقدر برای حقوق اینها در نظر گرفته شده. یه عنوانی بود تو فصل‌های بودجه به اسم جبران خدمت کارکنان، که خب توی سال گذشته و همینطور بودجه 1403 و 1404 این بخش نامشخصه، ولی چشم روش تحقیق می‌کنیم. اگر در حدی اطلاعات جمع‌آوری کردیم که بشه یه چیزی ارائه کرد، حتما در قالب یه قسمت این کار رو انجام خواهیم داد. یکی دیگه از دوستان هم توی تلگرام برامون پیغام فرستاده بود درباره طرح شهید باقری که ما قبلا صحبتشو کرده بودیم که مشخص نیست برای چیه. اونو گفته بود که احتمالاً یه طرح هستش که تو نیروهای مسلح برای این معیشت کارکنان اینها به اسم طرح شهید باقری داره انجام میشه، که بعید میدونم اینها همون طرح شهید باقری باشه، که چون ما تعدد اسما رو میبینیم توی این طرح‌های نظامی اونها به اسم یه شهید مشخص انجام میشه. ولی نکته اینه این طرحی که برای حقوق نیروهای مسلح الان برای یعنی معیشت کارکنان نیروهای مسلح در نظر گرفته شده طرح شهید محمد باقریه، ولی این بودجه این طرح شهید باقری مال طرح شهید حسن باقری. اون زمانی که بودجه رو تنظیم می‌کردن آقای محمد باقری هنوز زنده بود، در قید حیات بود و هنوز این طرحش برقرار نشده بود دیگه. به خاطر بعید اینها یکی باشه، به اضافه که حالا چیزای دیگه هم اساسا از طرف منابع ارضی صندوق توسعه ملی میاد، احتمالاً همین طرح‌های محرمانه نظامی اینها باشه که ما خبر نداریم چیه، ولی ربطی به معیشت کارکنان اینها نداره. من خواستم این توضیح هم اینجا عرض بکنم.
خیلی ممنون. نصیر هم دوباره درباره همکاری ما با رادیو فردا سوال کرده که هفته پیش در کامنت‌ها صحبتش شد. پرسیده شما که در همه جنبه‌های تولید این پادکست اختیار تام دارین، چرا انتشارش رو به پلتفرم رادیو فردا وابسته کردین؟ خب دفعه قبلم عرض کردم دیگه، از این طریق ما به مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا می‌کنیم، یعنی اینی که کمترین فایده‌شه، که خب مخاطبایی که لزوماً احتمالاً مخاطب فکنامه نبودن اینجوری از طریق رادیو فردا با این پادکست و خب به تبع اون با فکنامه آشنا میشن. در واقع یه همکاری رسانه‌ای متعارفه که خیلی مجموعه فکت چکر با رسانه‌ها انجام میدن. ما داشتیم دیگه تو سال‌های گذشته ما با رسانه‌های متعددی کار کردیم به شکل‌های مختلف، میگم با همه‌شون آقا رضا
بله.
به جز من و تو یه جوری همکاری داشتیم، حالا یا به صورت انتشار مقاله یا ساختن مستند یا حالا اینجا به شکل پادکست. به هر حال توی خود پلتفرم‌های فکت‌نامه، یعنی حساب‌های فکت‌نامه تو پادگیرا و سوشال میدیا هم این پادکست رو منتشر می‌کنیم، اونجا هم هست. البته که ما از تجربه های تیم رادیو فردا هم استفاده کردیم، نظراتی داشتن در مورد فرمتش که خب تو همچین همکاری هایی میشه استفاده کرد از این تجربه ها و فیدبک ها، که خب قطعا فایده داشته برامون. و مورد آخرم که امروز بخونیم، چیام زحمت کشیده بود فایل صدای محمد خاتمی رو فرستاده بود که خیلی ممنونیم، ولی خب چند باری گوش کردیم با آرزا و بچهای تحریریه، به نظرمون نامفهومه، و البته به این معنی که نامفهوم یعنی که یه چند ثانیه خاص نداره که بیرون بکشیمش و بذاریمش توی تیتراژ و مشخص باشه که درباره بودجه داره صحبت میکنه، و چون به نظر میاد که یه جلسه خصوصیه و اصلا داره برای یه جمع خیلی کوچیکی صحبت میکنه و اصلا سخنرانی به اون معنی نیست، حتی صداش هم صدای اون خاتمی که موقع سخنرانی به گوشمون آشناس نیست. حالا ما باید بیشتر بگردیم، ولی به هر حال خیلی ممنون از چیا که از دوستان قدیمی پادکست ماست و همیشه هم لطف داشته که برامون اینو فرستاد، ولی به همین دلایلی که گفتم، یکی این که سخنرانی نیست، اصلا صداش صدای جور نیست با بقیه صداهایی که داریم، و اینکه اصلا تو هیچ جایش نمیشه یه بخش کوچیک یکی دو ثانیه‌ای رو کشید بیرون و بذاریم اونجا، ولی بازم خیلی ممنون. آرزو نکته دیگه‌ای هست؟
من فقط کامنت ازقران بخونم که یه اشتباه، من نمیشه قسمت اشتباه نکنم، به جای حساسیت برانگیز گفته بودم حساس برانگیز، که دیگه ببخشید این ایراد تندتر زدن بنده است. دو قسمت پیش مفصل صحبت کردیم که آره بعد تلاش میکنم بهتر بشه، ولی خب از این غلط قلوتا احتمالاً میشنوی تا قسمت دیگه.
بله اب نداره دیگه. این نکته آخر رو هم عرض کنم که ما قسمت بعدی رو نخواهیم داشت، یعنی دو هفته دیگه که باید هزار داستان بودجه منتشر بشه منتشر نخواهد شد متاسفانه، یه قسمت رو ما اسکیپ میکنیم، یه به قول جوونا بریک بگیریم یه استراحتی بکنیم و میره برای بعدی، یعنی در واقع یه قسمت رو ما
نخواهیم داشت
و بعد دو هفته بعدش دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
اگه تا اون موقع اطلاعات بودجه 1405 اومده باشه که احتمالاً یه چیزایی میاد، چون همین چند روز پیش خبر اومد که کلیات بودجه تو هیئت دولت تصویب شد، البته هنوز مصوبه رو ندیدم، ولی اگه اطلاعاتی بیاد واقعا سعی می‌کنیم در اولین فرصت یه قسمتی درباره کلیاتش آماده بکنیم و توضیح بدیم که ما چی درباره بودجه سال آینده می‌دونیم. خلاصه ما دو هفته دیگه قسمت نخواهیم داشت، ولی در اولین فرصت بعدش خدمت شما خواهیم بود.
ایشالله و ماشالله.
ایشالله.
خب اینم از قسمت 24م هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که تا انتهای این قسمت با ما بودید. خوشحال‌تر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما بجز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت‌چک رو مرور میکنیم توش، پادکست فکت‌نامه. اگه اون رو الان تا الان گوش نکردی توصیه میکنیم حتما دنبال کنیم. اون دیگه اسکیپ نداره، اون هر هفته ما یا مرور فکت‌چک‌هاست یا بالاخره یه پادکست ما داریم. در سال‌های گذشته اگر مرور هفتگی اسکیپ کردیم، ولی یه اپیزود ویژه همیشه منتشر شد.
245 هفته پیاپی
بدون تعطیلی. خب
دممون گرد.
خب اگر نظری داشتید حتما با ما در میون بذارید، اگر نقدی دارید، اشکالی دیدید، اگر آقا رضا کلمه رو اشتباه گفت، اینا رو حتما به ما بگید. خوشحال میشیم برامون که به صورت کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، و اگر در پادگیری پادکست ما رو دنبال میکنید که میشه به ما ریت بدید، اگر دوست دارید این پادکست رو به ما هم ریت خوب بدید که عالی میشه، چون کمک میکنه که ما به شنونده های بالقوه بیشتری برسیم. روز و روزگارتون خوش و تا چند هفته دیگه،
تا قسمت بعدی
تا 4 هفته دیگه، خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
آفین با هم فقط کار هر کیم میخواد بشن شهری مندهات بده اکس افاهات حتی بعد قهر و کات میدونی که معتادم به تو اون حرکات میگی دنبال بازی بودی بس که تو بازی گوشی هیکلی آسی بودی هم از لحاظ هوشی خودم خیلی تو کم حواست به خودت باشه آخه حیفی گلم پیشم نیستی ولی تو رو حس میکنم مگه خاطره ها منو ول میکنم هنوز توی قلبم تو جاتم نه نموندی پا حرفه همه دنیامو دادم به دل کردی رفتی واقعا که من هر موقع دلم برا تنگه گوش میکنم اون آهنگه که میخوندیم همش برا همه دیوونه قلبم میره بی تو تمام گذاشتی همیشه گی تو کجایی الان ببینی تنم چی مونده واسه این من بی تو دیوونه قلبم میمیره بی تو تنها گذاشتی همیشه گی تو کجایی الان ببینی تنها چی مونده واسه این من بی تو دیوونه قلبم کجایی بارم تو بودی جا من قشنگ اسمی کردی چیه حالم تو رو دارم یا ندارم هستن هنوز دوستم داری یا نه میدونی فرق منو تو چیه با هم واسه من سخته ولی واسه تو راه برم من یاده بری یادم دیوونه قلبم میمیره بی تو تنها گذاشتی همیشه گی تو کجایی الان ببینی تنها چی مونده واسه این من بی تو دیوونه قلبم میمیره بی تو تنها گذاشتی همیشه گی تو کجایی الان ببینی تنها چی مونده واسه دیوونه قلبم میمیره بی تو تنها گذاشتی همیشه گی تو کجایی الان ببینی تنها چی مونده واسه این من بی تو دیوونه قلبم میمیره بی تو تنها گذاشتی همیشه گی تو کجایی الان ببینی تنها چی مونده واسه این من بی تو
رادیو فردا رو بشنوید ببینید و بخوانید radiofarda.com
که مال من چه اون چه شاد حس کنم دلت فقط منو میخواد چی میشد اگه باشی تو فالم تا خوب چه حالم دوست دارم زیاد چی میشد اگه مال من چی تو یکی بعد از اون دیگه هرچی تو بگی آخه چی میشد اگه بمون رویایی یه دنیا به شرطی که تو باشی بخوای تو قلبم شاشی واسه همیشه رویایی یه دنیا تا وقتی باشم پیشت تو این دلم ما تیشت خاموش نمیشه از تو برمیاد من آرومم کنی یا اگه بخوای دیوونم کنی دست تو برمیاد بدون ترخن بزنی لبند و مجنونم کنی بد نباش
باشه که واسه دلقت دیوونم، من بدون تو دیگه نمیتونم، یه وفر نباشه که قلب بیتاب و این حس ناب و به تو مجیونم، رویایی یه دنیا به شرطی که تو باشی، بخوای تو قلبم شاشی واسه همیشه، یه دنیا تا وقتی باشم پیشت، تو این دلم ما تیشت خاموش نمیشه.
جانا تو نازت که نازت که با نازت که تو به مگو دازت که نازت که با نازت که تا جان با دازت که
های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.